برگ و بار داره. درخت دیگه درختی است که سوخته است یا بی برگ و باره، و این تقابل تقابلی است که تیتسیانو توی تابلو دیگه این روش انگوش گذاشته بود. تابلو دیگه نامش عصر تاریخ انسانه، Three Ages of Man، میتونید سه تا سن انسان هم ترجمهش بکنید، این هم است که توی کلمه ایج هست. و نظام تقابل ها را تیتسیانو توی تابلوش بارونه کرده. که دقت کنید سمت چپ تابلو شما دارید دختره که میبینید که فلوت نوازه، و مردی که میبینید مرد اوریانه و تقابل در واقع اوریانی عوض شده به نسبت اون چیزی که در تابلوی آخر او داشتید میدیدید. و خب انسانی که ستا مقطع زندگیش یعنی تولدش و کودکیش و بلوغش ترسیم شده. اما تابلو که نگاه میکنید سمت راست تابلو درختی هست که خب بی برگ و باره، سمت چپ درختی است که درخت زندگی است. مسیانیزم آگامبن مبتنی است بر یه تلاش مسیحایی برای غلبه بر اون دوگانگی که در نماد واحد درخت اتفاق افتاده بوده در کتاب مقدس. فهم این قضیه اینه که درخت مرگ و زندگی و درخت دوباره زندگی و درخت معرفت که به عنوان درخت مرگ شناخته میشه، اینها یک درختن. یعنی همونطور که در متافیزیک سیاست غرب ما بیوس رو از زوئی جدا کردیم، یعنی حیات انسان سیاسی یا شهرنشین رو از حیات به اصطلاح برهنه یا حیات حیوانی که البته حیات بقیه جانداران مثل ملائکه و خدایان هم هست، این دوپارگی است که زندگی رو از فرم خودش جدا کرده. مسیانیزم سیاسی تلاشی است برای پیوند دوباره برقرار کردن بین فرم و زندگی. اون حیات به اصطلاح رستگار شده است. از دید متیو شارپ این مسیانیزم سیاسی یه جور هایدگریزم جدید یا هایدگریزم چپه. و بر این قضیه خب آگامبن از تفسیر هایدگر از ملال عمیق استفاده کرده و سعی کرده در اون یه روایت جدید از اون بده. و اینکه چرا انسان‌ها، یعنی ما انسان‌ها که انسان‌های متمدن موجوداتی هستیم، تعبیر طنزآمیز لکانه، که بین کار دلمون یا کارهای عاشقانه‌مون و فضایی که درش بهش میگید خفقان آورترین صورت‌های ملال، هیچ حد واسطی نمی‌شناسیم. به گفته آگامبن چرا انسان‌ها موجوداتی هستند که همیشه چند لحظه قبل از شروع جشنن یا چند لحظه بعد از پایان جشن، فضای جشن رو هیچ وقت نمیتونن روایت کنن. و چرا به این ترتیب ما احتیاج داریم به شناسایی هستی رادیکال خودمون، ملال عمیقی که هایدگر ازش حرف میزد، و اون رو آگاهی انعکاسی واسطی بخونیم از بیخانمانی وجودی وضعیتی که درش گرفتار هستیم. بحثم جمع میکنم و عذرم میخوام که طولانی شد. اینکه بایستی پروژه آگامبن رو یه تواشناسی مجدد درش به عمل آورد تا نسبت اون مسیانیزم رو با اون شاخه ویژه‌ای که در مسیانیزم یهودی بوده پیدا کرد، تا فهمید محدودیت هایی که تو این پروژه لحاظ شده. و فهم این که خب ما چرا اون الهیت سیاسی رو در ایران نمیتونیم دقیق پیادش کنیم، برگرده در واقع به تفاوتی که در قرائت خودمون داریم از ماهیت قانون یا نسبتی که بین رستگاری و قانون هست. اون خطی که آگامبن توی پروژهش داره دنبال میکنه خطی است که با یه نقل قول از خود مسیح آغاز شده. مسیح میگفت که من نیامدم تا قانون رو ملغا کنم یا از بین ببرم، من اومدم تا قانون رو فولفیل کنم. قانون رو فولفیل کردن یعنی به تحقق رسوندن یا تمام کردن قانون. این نگاه به قانون یعنی این که شما وقتی قانون رو به طور کامل محقق میکنید ازش تخطی میکنید، یا در واقع تمام کردن قانون به هر دو معنا قانون رو تموم میکنه. قانون تموم میشه چون به تحقق کاملش رسیده. این مسیری است که آگامبن معتقد محتوای مسیحایی نامه های پوله. برای پول رسول پول قانونگذار نیست، پولی است که چهره مسیحایی خود مسیح رو قرار بوده احیا کنه. و زمانی که مانده زمانی است که شما برای تمام کردن قانون دارید، و انسان‌های رستگار شده دیگه با قانون‌های تمام شده کار دارن. قانون‌های تمام شده قانون‌هایی نیستن که از بین رفته باشن یا ویران شده باشن، قانون‌هایی هستن که کاری دیگه نمیشه باشون کرد غیر از بازی کردن باهاشون، همونجور که کودکان بنیامینی با وسایل بی‌مصرف خونه‌هاشون بازی میکنن یا اونها رو تبدیل به اسباب بازی میکنن. و همونجور که انسان‌های رستگار شده تو مینیاتوری که آگامون بهش اشاره میکنه، گوشت لوایاتان رو تناول میکنن به عنوان ولیمه جشن نهاییش. خیلی ممنونم.
سلام، سلام، خوشحالم که بعد از سالها فرصتی پیش اومده به دانشگاه برگردم و با شما بحث بکنم، به خصوص در کنار دوست شفیعان ساله نجفی. ببخشید این صدای ناسور و خشدار منو بعید میدونم. در واقع موضوعی که من برای بحث خودم انتخاب کردم به نوعی تکمیل کننده بحث ساله، یا شاید بهتر بگم که مقدمه بحث روز. من هم معتقدم که ما باید اگه صدای من نمیشنوین بگید من اینو نزدیکتر بکنم. من فکر میکنم که آگامبن به نحوی استثنایی یکی از شاید گفت تنها فیلسوف معاصره که با وضعیت موجود ما رابطه وثیقی داره و خوندن او از موضعی که موضع ماست، از موضع وضعیت موجود ما، میتونه خیلی کمک بکنه نه تنها به فهمیدن وضعیت موجود اون، بلکه به نسبتی که ما میدونیم به فلسفه غرب، تاریخ این فلسفه و راه‌های پیش روی این فلسفه داشته باشیم. منتها من فکر میکنم فهمیدن آگامبن از موضع ما در مورد شخص خاص آگامبن معناها و دلالت‌های دیگه هم داره که اصلا موضوع بحث من یه سری روشن کردن این معناها و دلالت هاست. یعنی چی که من به شما پیشنهاد میکنم از موضع اینجا بخونیم آگامبن رو. اولین چیزی که اولین دلالتی که این گزاره من داره این است که اگر ما میتونیم از موضع امروز آگامبن رو، از موضع خودمون اینجا آگامبن رو بخونیم، این به این معناست که درسته که خواندن تاریخ فلسفه، متفکرانی که به تاریخ تعلق دارن، همیشه در واقع واجد تلاشی است در جهت ساختن صور فلکی، همچنان که ساله توضیح داد. ولی در مورد خاص آگامبن اتفاقی که افتاده باید ببینیم که او از کجا شروع کرده، چه راهی رو پی میده و چگونه به ما رسیده. موضوع بحث من در واقع بیشتر این خواهد بود. به بیان دیگر فکر میکنم که تبارشناسی خود آگامبن، یه جوری باستانشناسی اگر میخواییم، باستانشناسی خود اندیشه آگامبن در بستر فلسفه غربی به ما برامون روشن میکنه نسبتی رو که او با وضعیت موجود ما به خصوص با سنتی داره که ما بهش تکیه دادیم و سنتی که تعیین بخش وضعیت موجود ما بوده، به بیان دیگر با سنت فلسفه اسلامی. برای همینم عنوانی که انتخاب کردم عنوان دو پهلویه. آگامبن سیاست باطنی. باطنی برای همه شما معنای مشخصی داره، شما رو باز میگردونه به اون سنتی که سنت فلسفه اسلامی است و به نظر من این سنت بیش از آن چیزی که بسیاری از روشنفکران و متفکران معاصر ایران فکر می‌کنند برسازنده و تعیین بخش وضعیت موجود ماست. برای فهمیدن آگامبن، آگامبن حتما می‌دونید که نویسنده بسیار 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 پرکاریه. برای من شخصا یه دونه متنش فرستاده، برای کاری که با هم میکنیم. از موقعی که اون متن فرستاده تا وقتی که اون متن قرار چاپ بشه 4-5 تا کتاب و 40-50 تا مقاله و اینا چاپ شده. برای نویسنده اینقدر پرکار که دائم در حال نوشتن درباره موضوعات مختلفه، خوندن او و فهمیدن او یه سری مخاطراتی داره، مخاطراتی که با من گیره. ما هم به نظر من در تجربه شخصی من وقتی که حدود فکر میکنم 15 سال پیش بود که ما اینجا به همت و با روشنبینی معلم بیشترمون یعنی مراد فرهادپور با بابا من مواجه شدیم، از این نکته غافل بودیم. اون اینه که در مجموعه آثار آگامبل یک ستون و فقرات و بدنه اصلی وجود داره که اونجا در واقع پروژه متافیزیکی و مابعد و طبیعی آگامبن تعریف میشه، تبیین میشه و بس پیدا میکنه و تطور پیدا میکنه. در دور این ستون فقرات یه سری آثار کوچکتر، یه سری تأملات کوتاه و یه سری رساله های بسیار زیبا وجود داره که اینا معمولا نکات بسیار مهمی رو به ما میدن، علامت های مشخص و روشن و میشه گفت خیلی علامت‌های روشن و کلیدهایی رو میدن برای فهم مجموعه منظومه تفکر آگامبن. ولی در این حال به نحوی از آنها هر کدوم اینها در واقع از این ستون فقرات اصلی تغذیه میکنند، منشعب میشن و به جهت‌های مختلف میرن. فهمیدن این در واقع انشعاب‌های گوناگون، روش های مختلف، سبک های مختلفی که آگامبن اختیار میکنه و انتخاب میکنه برای فرستادن این علامت ها، خود این درگروه این هست که ما اول شروع بکنیم از فهمیدن کلیت پروژه آگامبن. تبارشناسی که درباره صحبت کردم و امروز میخوام با شما کمی بستش بدم متوجه این ستون فقرات اصلیه. به خاطر همین مجبور شدم بخشی از زیباترین آثار آگامبن رو کنار بگذارم. پروژه اصلی آگامبن همچنان که میدونین هوموساکره که نهایتاً با کلی تأمل و اما اگر آگامبن راضی شد تا 9 جلد از آثارش رو درون این پروژه بگنجونه. برای این میگم با کلی اما اگر، برای اینکه 2-3 تا از آثاری که بیرون از این پروژه موندن، از جمله این گشوده یا امر گشوده فکر میکنم ترجمه شد که اثر بسیار مهمیه و حتی از اون مهمتر و کلیدیتر برای فهمیدن آگامبن، یعنی زمانی که میماند یا زمان باقی. هر دو اینها بعد از کلی شک و تأمل آگامبن تصمیم گرفت که نهایتاً در چاپ آخر اینا رو بیذاره بیرون از پروژه هوموساکر، به نظر من به دلایل بسیار روشن و مهم. بنابراین پروژه نظری هوموساکر که شامل این 9 جلد میشه، اون ستون فقراتیه که کار نظری آگامبن رو از سال 1997 تا 2015 یعنی قریب به 20 سال شکل داده. وقتی شما هوموساکر رو دنبال میکنین به نهایتش میرسین، به خصوص به جلدهای آخر و جلد آخر که اصلا کلان معنای این پروژه رو باز تعریف میکنه، متوجه میشین که کل تلاش آگامبن به رغم این ظاهر خیلی بنیامینی که با ادبیات، با هنر، با سینما، با نقاشی، با فلسفه حقوق بحث میکنه، در نهایت عبارت بوده از ساختن موزه متافیزیکی در عرصه تفکر متافیزیکی معاصر قرن. موضعی که اصلا به رغم باز این ظاهر اولترا مدرن کاملا سنتیه. متافیزیکی که 3 بخش داره: فلسفه اولا، اخلاق و سیاست. منتها این 3 بخش به شکل مدرنی با هم دیگه رابطه برقرار میکنن، جاهاشون عوض میشه. به جای اینکه از فلسفه اولا شروع بکنه به سیاست ختم بکنه، آگامبن این خط سیر سنتی فلسفه رو چه در غرب و چه در فلسفه اسلامی، دو فلسفه خیشاوند، برعکس میکنه. از سیاست شروع میکنه، به فلسفه اولا در آخرین کتابش ختم میکنه. چرا میگم یک موضع؟ برای اینکه در این عرصه از زمان کانت میدونیم که فلسفه در واقع استعاره‌ای که اون رو به نحو احسن میتونه توصیف بکنه اینه که فلسفه عرصه نبرد آرا مواضع مختلف. در طول این پروژه هوموساکر آگامن در واقع برای ساختن موضعش دائم داره با نقاط مهم کلیدی و بعضی واقعا مخفول مانده تاریخ فلسفه غرب گفتگو رو میکنه که شکل تبارشناسی داره، شکل تبارشناسی که ملهم از عمیقاً ملهم از فوکوه ولی عمیقاً هم بهش خیانت میکنه، ولی این خیانت وقتی که میگم ارزش گذاری اخلاقی نیست، هر تفکر بدی و اصیلی لاجرم خیانت میکنه به مبادی و مبانی خودش در تاریخ فلسفه، حداقل در فلسفه غرب، چیزی که در فلسفه اسلامی کمی فرق میکنه. برای همین هم از پیش که این نقاط مختلف رو میبینیم، ولی چیزی که شاید کمتر ببینیم گفتگوی مدام آگامبن با معاصرانش، با معاصرانش که اغلب فیلسوفان فرانسوی هستند ولی فیلسوفان آلمانی هم نقش مهمی رو دارن، از بنیامین که بیشتر میشناسید تا فوکو و آرنت گرفته تا کسانی که واقعا همزمان با او فیلسوف شدن، بزرگ شدن و با او فکر کردن، مثل فیلیپ و کولاگوبارت، ژان لوک ناسی، ژان کلود میلنر که کمتر شناخته شده است اینجا، و به خصوص دریدا که حضوری نامحسوس ولی همه جایی داره در کار آگامبن. امکان نداره شما جایی رو ببینید که اینجا نشانه گذاری نشده باشه قبلا به وسیله دریدا یا بحثی بین آگامبن و دریدا. این نکته خیلی نکته جالبیه. منتها در میان همه این اشارات تاریخی که به شما کردم، شاید مهمترین اشاره حتی برای فهم آگامبن هم به نظر من منبع اصلی آگامبن هم، چون که صالح گفت و حتی من اینجا یه ذره متفاوت میشم از نظر آگامبن، که حتی از نظر صالح بخشی حتی آگامبن رو هایدگری جوان یا چپ نمیدونم، هایدگری به معنای مطلق کلمه ولی خلاق. مهمترین خلاقیتی که در واقع اگه بخوام باز دوباره با از طریق نام ها به شما فقط اشاره چی بکنم، مهمترین خلاقیتی رو که در این گفتگو با معاصران میبینیم تلاقی دادن موازهی که خودشون به لحاظ تاریخی امکان شکل گرفتن نداشتن. از همه مهمتر در مورد آگامبن خواندن هایدگر یا یک جوری مواجهه هایدگر با بنیامین. من مطمئن شک ندارم که اگر بنیامین کمی بیشتر زنده مونده بود، به خلاف دوستانی که خیلی به مکتب فرانکفورت علاقه مندن و ضد هایدگری هستن و به رغم چند اشاره نیشدار بنیامین به هایدگر، شک ندارم که اگر بنیامین بیشتر زنده بود امکان نداشت فیلسوف اصیل و عمیق مثل هایدگر رو رها بکنه و مخفول بگذاره. این میشه گفتش که اون کار نظریه که آگامبن از ابتدا برای خودش تعریف میکنه. و باز اگر قبل از اینکه وارد تبارشناسی بشیم، از طریق این اسم‌ها بخوایم چند تا نشانه در این تبارشناسی بگذاریم، کل پروژه هوموساکر و قبل از اون از اولین اثر آگامبن که باز بهش برخواهم گشت، عبارت هست از ادامه دهنده، ادامه دادن و رادیکال کردن در واقع خوانش انتقادی کار نظری هایدگر، اون کار نظری که با کل سنت غرب میکنه، از طریق مواجهه خود هایدگر با نقاطی که مخفول میمونند نزد هایدگر یا بیرون میمونند از شاکله کلی که هایدگر حتما میدونید به عنوان تاریخ وجود خداشناسی غرب نقد ریشه‌ای رادیکال میکنه. چند تا نقطه هستن که در تاریخ فلسفه غرب هایدگر آمدن یا از روی غفلت به اینا توجه نکرده و اینا بسیار نقاط مهمی هستن، برای اینکه اینا مسئله ساز میکنن کل این شکل تاریخی رو که هایدگر میسازه. اولین اینا فلسفه نوافلاطونیست. هر چقدر هایدگر اهمیت میده به افلاطون و هر چقدر اصلا فیلسوفی ارسطویی است، با کمال تعجب مطلقاً بی التفات نسبت فلسفه نو افلاطونی. دومین نقطه در بزنگاه فلسفه مدرن، فلسفه کلاسیک، اسپینوزاست. اسپینوزا هم تقریبا هیچ جایی از هایدگر نداره. سومین نقطه که بین نو افلاطونیا و اسپینوزا قرار میگیره، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ این نوعی موضع شناسی فلسفی که گفتم، فلسفه اسلامیه. فلسفه اسلامی هم دو سه اشارهی که هایدگر بهش میکنه، بهش میگه فیلسوفان عرب ارسطویی، تمام. براش هیچ جذابیتی ندارن، برای اینکه اونها مشایانی هستند که فلسفه ارسطویی رو به لحاظ فنی جزئیاتی رو بهش اضافه میکنن، بالغش میکنن، ولی همچنان در گفتار ارسطویی افلاطونی باقی مونه. از این سه نقطه بصیرت نظری آگامبن عبارت است از اینکه دو تا از این نقطه ها رو، یعنی نو افلاطونیا و اسپینوزا رو، به شکلی کاملا خلاقانه وارد گفتگو با هایدگر میکنه. منتها نقطه سوم، فلسفه اسلامی، اونجاییست که من میخوام روش دست بذارم. وقتی متن عنوان سخنرانی ساله رو دیدم، به این فکر کردم که شاید خب منم میتونستم عنوانم رو یه جوری در جواب با ساله بگذارم، چگونه فلسفه اسلامی میتوانست آگامبن را نجات دهد. دارم میخوام براتون توضیح بدم به لحاظ تبارشنسی چگونه فلسفه اسلامی میتوانست آگامبن را نجات دهد. اگر از اولین اثر آگامبن که 1970 چاپ میشه، انسان بدون محتوا، شروع بکنیم، اومو سنسا کنتنوتو، در 28 سالگی این سیر رو که براتون گفتم کامل میبینیم. اثر مطلقاً تحت سیطره در واقع خانش هایدگری و به خصوص یک متن کلیدی هایدگر است، درباره هنر اثر، درباره پویزیسه. منتها این توی این اثر تقابل بین پویزیس هست و پراکسیس، و میبینیم که این چقدر مهمه که از اولین کتاب آگامبن در واقع این مضمون همینطور همراهی میکنه آگامبن رو تا آخرین اثرش. اثر تحت تاثیر شدیدن متن معروف هایدگر از سرمنشه اثر هنری و تکمیل میشه با چند تا دیگه از آثار هایدگر. البته به سبک و سیاق آگامبن مجموعه ای از ارجاعات رو میبینید، ولی تمام این ارجاعات به تاریخ فلسفه و تاریخ هنر همچنان تحت سیطره متن هایدگر است. خب یکی از محورها که از همین اثر اول شروع میشه، حول دوگانه کنش استفاده، پراکسیس اوزو، فعلا برای یوس یا اوزو به ایتالیایی، من معادلی که پیدا کردم در فارسی بهترین معادل استفاده است، ولی چندان راضی کننده نیست. اولین محور پس حول دوگانه کنش استفاده شکل میگیره. دومین محور که اون میاد در وارد هموساکل میشه، تحت حول دوگانه زمان تاریخی و استفاده قرار میگیره. در اولین محور، در همون اثر اولی که گفتم انسان بی محتوا، حرکت از نقد پراکسیس شروع میشه با اتکا به پویسیس. پویسیسی که پیشا پیش هایدگر برای ما در واقع صغرا و کبرای نظریش رو مشخص کرده، یه جوری بهش تعیون جدیدی داره و اونو در واقع تبدیلش کرده به ذات اثر هنری در نسبتش با حقیقت و اکتشاف وجود. این محور همینجور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به شکل تعمیق یافته تری در آخرین اثر مهمی که آگامبن چاپ کرده سال گذشته به نام کارمن. این مفهوم مهم فلسفه هندی که همچنان که میبینید، از در واقع از این آغاز تا رسیدن به کارمن، نقد پراکسیس با اتکا به پویسیس چند تا تحول رو اثر میگذرونه. نقد پراکسیس به توسط پویسیس فراموش میشه، پویسیس کم کم میره کنار، با خانش آگامبن از رساله های پولس قدیس و کاری که گویا این رساله ها میکنه دیگه یه ابزار مهمتری داریم برای نقد پراکسیس که همین استفاده است، کرسیسه. نقش محوری کتاب زمان باقی که گفتم درست در همینجاست. و اون وقت ختم میشه در کارمند به تقابل بین پراکسیس و جست و نقد اراده به عنوان مفهوم بنیادی که سنت غربی در جوف مفهوم پراکسیس پنهان کرده. بازم اینجا یکی از نکات جالبیه که من وقت ندارم بهش بپردازم، چگونه آگامبن دوباره یک نقد قدیمی هایدگری رو دوباره فعال میکنه که اون عبارت است از نقد مفهوم اراده در فلسفه غرب در اون بزنگاه تاریخی خاصی که از سنت یونانی گذر میکنیم به سنت مسیحی. اونجا به عنوان نقطه‌ای که اراده وارد میشه پراکسیس رو تعریف میکنه و ما رو دوچار مسئله سیاسی الهیاتی متافیزیکی میکنه که مسئله غربه و برای آگامبن محوریت داره. اما بپردازیم به هوموساکر. در هوموساکر همچنان که گفتم این تقابل بین زمان تاریخی و استفاده، مفهوم استفاده روزو ازش که نقش اساسی رو داره. در واقع استفاده کم کم نشون اون میده هایدگر، حربه یه برای از کار انداختن، مفهوم مهم نزد هایدگر. این اوپروزیتا یا که از دزورگمان فرانسه میگیره، ولی به نظرم از کار انداختن به خاطر تأکید روی کاری که در داخلش هست مهمه. از کار انداختن هر گونه قایتمندی، استفاده از کار میندازه پراکسیس رو، از کار میندازه زمان تاریخی رو که بر محور پیشرفت به سوی یک نقطه غایی استوار شده. از این نظر قایتمندی هم در ذات کنشه هم در ذات زمان تاریخیه و استفاده دقیقا این دوتا رو از کار میندازه. به صورت مشخص‌تر اگه بخوایم بگیم، وقتی که همه مجموعه هوموساکر رو نگاه میکنیم میتونیم بگیم که به شرحی که خواهم گفت کل پروژه هوموساکر زیر ذیل تز هشتم تزهای بنیامین درباره تاریخ میگنجه. منتها این به این معنا نیست که خط سیر و جهت هوموساکر دائم ثابت میمونه در این 20 سال. این چیزیه که برای من جالب‌تره در بحث‌هایی که در ادامه خواهد آمد، بلکه برعکس خانش خود آگامبن از این تز هشتم که حتما بیشترتون میشناسید دائم در حال تحوله. اگه بخوایم شروع بکنیم از نقطه شروع دقیقا، یعنی هوموساکر جلد اول، کتابی که با آگامبن با اون مشهور شد در ایران و نه تنها در ایران، در کل عرصه نظری دنیا، هوموساکر قدرت حاکم و حیات برهنه. در واقع نظریه اصلی آگامبن خانش او از تز هشتم بنیامین، تز هشتم بنیامین میدونید تکرار میکنن وضعیت استثنایی، حاکمان وضعیت استثنایی رو که درون اون میتونن اعمال قدرت بکنن تبدیل کردن به یک وضعیت عام و نرمال جهان. وظیفه ستم دیدگان اینه که با ایجاد وظیفه استثنایی حقیقی در واقع راه رهایی رو برای خودشون باز بکنن. یه جوری وضعیت استثنایی حقیقی بربلا میکنه ماهیت پنهان و ماهیت فریبکارانه این وضعیتی رو که به عنوان وضعیت نرمال و وضعیت معمولی به خورد ستم دیدگان دنیا داده میشه. آگامبن در خانشش ابتدا کاری که میکنه میاد وضعیت استثنایی رو با مسئله حیات با تصحیح گرفتن از فوکو گره میزنه. وضعیت استثنایی اون وضعیتی که درش قدرت حاکم حیات رو به دو پاره میکنه، حیات برهنه زوه و حیاتی با کیفیت سیاسی، حیاتی که سیاست بهش مدال داده، کیفیت براش قائل شده که بیوسه. در برابر این وضعیت استثنایی که در سیاست مدرن تبدیل به قاعده شده، علم کردن وضعیت استثنایی واقعی برای خروج از این وضعیت و اعاده یک پارچگی حیات، حیات رو دوباره یک پارچه و واحد بکنیم، در گروه اینه که زندگی رو به صورت شکل زندگی تعریف بکنیم. شکل زندگی، شکل زندگی در یک کلمه، زندگی که از شکل خودش دیگه قابل جدا شدن نیست، این حیاتیه که دیگه به یک پارچگی دوباره رسیده، این حیاتیه که از طریق اعمال و اجرای و برقراری وضعیت استثنایی راستین دیگه نمیتونه تبدیل بشه به چیزی دو شاخه شده، دو شقه شده. شکل زندگی همچنان که گفتم این حیاته. اونجا در اولین جلد در 20 سال پیش از این، به نظر آگامبن این شکل زندگی ماهیتی یک سر سیاسی داره، سیاستی در دل تاریخ. این نکته مهمیه. شکل زندگی واپسین صورت تاریخی سوژه سیاسیه. وقتی میگم شکل زندگی در یک کلمه، یعنی این خود حیات یگانه آحاد انسان ها، تک تک انسان ها به موقع و انسان. از همینجاست که میبینیم کم کم تطور خانش تز بنیامین رو توسط هایدگر، توسط آگامبن پرخشید. از یک طرف آگامبن بیشتر و بیشتر در باستانشناسی خودش، در پروژه باستانشناسی خودش پیش میره تا برسه به اون سرمنشأ، به اون آرکه ساختار اعمال وضعیت استثنایی، ساختار اعمال حاکمیت. و از سوی دیگه سعی میکنه با توجه به این تبارشناسی که هرچی بیشتر رادیکال میشه، به شرایط امکان اون چیزی فکر کنه که فسخ حقیقی این وضعیت استثنایی. توی این مسیر من چون وقت نداریم فقط چند تا مرحله رو سعی میکنم برای شما خیلی مختصر بشمارم و یادآوری کنم، مراحلی که در خوندن کل پروژه هوموساکر به نظرم مهم میاد. اگر وسط پروژه هوموساکر یه کتاب رو باز کنیم یا تک تک اینا رو بخونیم، این طبیعی و بدیهی نیست که سریع این تطور به نظر اون بیاد. در مرحله اول همچنان که گفتم، این در شماره در جلد اول هوموساکر، این ساختاری که به ما تحمیل شده به عنوان ساختار وضعیت استثنایی، ساختار حکومت، حاکمیت انحصاری و قدرت، این ساختار، ساختار عرفی شده الهیات سیاسیه. اگر آگامبن به الهیات سیاسی اسمش گره خورده، بیشتر به خاطر این مرحله اولیه. مرحله دوم که به خصوص با کتاب مهم دیگرش در مجموعه هوموساکر در واقع میشه گفت کلید میخوره، یعنی ملک و جلال، ایل رنیو ایل گلوریا، که فکر میکنم مثلا که سالیه گفت شما بیشتر به نام ملک و جلال میشنه یا سلطنت و جلال میشنسیم. این سرمنشأ یا آرکه تغییر مهم میکنه بدون اینکه آگامبن خودش بهش اشارهی بکنه. دیگه این صحبت از ساختار عرفی شده الهیات سیاسی نیست، بلکه صحبت از ساختار عرفی شده الهیات اقتصادی. یعنی چه الهیات اقتصادی؟ یعنی منطقی که حکم فرما بر تاریخ و زمان تاریخی شده، اون ساختاری که تحمیل شده به کل تاریخ غرب به خصوص از دوران مدرن، در واقع متکی بر رابطه انفصال، هم رابطه هم انفصال به صورت دیالکتیکی دو قطب که عبارت است از ملک و دولت، گاورنمنت. این دو قطب، این دیالکتیک بین این دو رابطه و در واقع انفصالشون ضامن پیشرفت تاریخی به نظر آگامبن و رستگاری موعود از خلال تاریخه. در واقع یه جوری این تدبیر، اگه بخوایم کلمه معادل رو در فلسفه اسلامی بگیریم که امروز هم برای شما فکر میکنم دوران حالم گویاتره، این تدبیره که در واقع یک جوری داره در دل این ساختاری حرکت میکنه که غالب بر کل زمان تاریخی غرب. یه مرحله سومی داریم که اون مرحله دیگه گذاره هست، گذاره آگامبن به ماوعد طبیعه در سنت غربی. باز هم اینجا هم این منشأ به نظر او هنوز به لحاظ کافی عقب نرفته، منشأ واقعی نیست. در حرکت بعدی این منشأ در خود سنت متافیزیکی پیدا میشه، عبارت است از خود لوگوس غربی. باز می‌بینید نسبتش رو با هایدگر، اون عنصری که زندگی برهنه و زندگی سیاسی رو جدا می‌کنه تا بعداً از طریق دوگانه اخراج و ادغام بینشون رابطه برقرار بکنه، دیگه نه گفتار حقوقیه، نه سیاست، نه حتی اقتصاده. این خود لوگوسه. خود لوگوس در لوگوسی که در واقع در بطن و مستتر در تاریخ متافیزیک غربه. از این به بعد سیاست و به طریق اولا رهایی سیاسی مستقیما پای وجود شناسی به میون میکشه. دیگه ما سیاست و رهایی خارج از موعد و طبیعه نداریم. هر گونه سیاست ورزی راستینی باید بره به سراغ اون ریشه واقعی استیلا که در خود متافیزیک غربی وجود داره. این به چه معنیه؟ به معنی اینه که از همین الان دیگه آگامبن کم کم مسئلهش مسئله تاریخ، سوژه سیاسی به معنی عام و عرفی کلمه نیست. اونجایی که سوژه براش رهایی اتفاق میفته، اونجا اتفاقا در آستانه تاریخه، در آستانه اجتماعه، کمی قبلتر از اجتماع. سیاست او دیگه کم کم با اجتماع هیچ میونه ای نداره، میره به سمت متافیزیک و به سمت خود لوگوس. اگر شما میخوای کار سیاسی بکنی باید بری به سمت نقد لوگوس. توی اینجا باز یک نکته کلیدی هست و اونم که مشخص کردن کار خود لوگوس. کار خود لوگوس اون ساختار واقعی اعمال قدرت و اون نقطه‌ای که باید ازش رهایی شروع بشه، در واقع انفصال و جدا کردن زندگی بیکیفیت، حیات برهنه و حیات سیاسی نیست. اینها همه در واقع میشه گفت پیامدهای یک اتفاق مهمی هستند که با لوگوس میفته. اونم مفهوم کلیدی رابطه است. هر گونه رابطه‌ای در واقع میشه گفتش در کار اجرا، ساختن و تحقق بخشیدن به ساختار استیلاست. اگر شما میخواین سیاست راستین داشته باشین باید شروع بکنین از بریدن همه رابطه ها. رابطه اجتماعی برسازنده سیاست، زندگی جمعی، پولیتیا نیست. برعکس، رابطه در واقع سازوکاریه که لوگوس غربی اندیشیده برای اینکه بیشتر قدرت خودش، ساختار قدرت رو تحمیل بکنه به سوژه ها. برای درک بهتر این خط سیر من پیشنهاد میکنم که این تبارشناسیمون رو یه ذره مشخص‌تر بکنیم. سال 1993 یعنی قبل از اینکه حتی مذاکره شروع بشه، آگامبن یک متنی می‌نویسه به نام حتی اون موقع شکل زندگی در یک کلمه. من اینجا تخته‌سیاه نیست که براتون بنویسم. شکل زندگی رو همیشه با یک خط تیره وقتی میگم شکل زندگی اینطور در نظر بگیر. بنابراین قبل از این که حتی پروژه موساکر شروع بشه این مفهوم نزد آگامبن وجود داره، چیزی که در خانش ما 15 سال پیش در ایران کاملا ما نسبت بهش قفلت کرده بودیم. حتی کتاب مذاکره رو خونده بودیم ولی انقدر سرگرم ساختن صور فلکیمون بودیم که توجه نکرده بودیم که فصل‌های آخریش اصلا چیزیه که با اون چیزی صورت فلکی که ما ساختیم مثلا همخوانی نداره. پروژه سیاسی آگامبن معطوف به شکل زندگیه، نه معطوف به رهایی سیاسی، در معطوف به پیوند اجتماعی در حرکت جمعی و چیزهایی از این قبیل. برگردم به سخنم. این متن در کتاب وسایل بی هدف بعداً چاپ میشه. منتها اتفاقی که میفته آگامبن اون رو بازچاپ میکنه در آخرین جلد مجموعه هوموساکر، یعنی استفاده از بدنها. برای اینکه مجموعه این سیر تطور تفکر سیاسی آگامبن رو به صورت ملموس‌تر ببینیم کافیه که ما این دوتا متن رو که البته آگامبن هیچ اشاره نمی‌کنه که همون متنه و دوباره برداشته تغییرش داده در آخرین اثرش گنجونده، کافیه که ما این دوتا متن رو با هم مقایسه کنیم ببینیم در دل این چه اتفاقاتی افتاده. اگر دنبال منبعش میگردین توی استفاده از بدنهای فصلی به نام عنوانش هم عوض شده، حیاتی جدای ناپذیر از شکل خیش. اولین اتفاقی که میفته مفهوم و کلمه انسان از متن حذف میشه. دیگه آگامبن نه براش مفهوم انسان موضوعیتی داره نه مفهوم سوژه سیاسی، هر دو اینا متعلقن به تاریخ متافیزیک. اگر در متن گفته بود انسان در واقع وجودیست دارای یا معطوف به قوه، اگر سوژه سیاسی رو اونجوری تعریف کرده بود، دیگه الان آگامبن حاضر نیست که حتی این فاصله رو بین انسان و قوه تعریف کننده انسان بگذاره. میگه این هم حتی اون رابطه ایه که اول منفصل میکنه و جدا میکنه برای اینکه بعداً یک رابطه کاملا مصنوعی برقرار کنه بین انسان و قوه او. بنابراین اصلا انسان سوژه هست میشه. چرا؟ برای اینکه هیچ گونه تقدم و تأخری به لحاظ مابعد و طبیعی دیگه قرار نیستش که در تبارشناسی آگامبن جایی داشته باشه بین انسان و اون چیزی که شکل زندگی اوست، شکل حیات اوست. انسان هست میشه، شکل حیات در یک کلمه جایگزین میشه. چرا؟ برای اینکه انسان دیگر چیزی نیست به غیر از همون قوه‌ای که تعریف میکنه او رو. حتی در تعریف انسان هم، اگر بخوام یه جور دیگه به شما بگم، حتی در تعریف انسان هم هر گونه رخنه زمان تاریخی تقدم متافیزیکی باید حذف بشه. شکل زندگی حذف کننده تمام این سویه هایی که برمیگرده به زمانمندی تاریخی انسان. اگه بخوام یه جور دیگه به شما بگم، در واقع شکل زندگی چیزی نیست به جز به تحقق یافتن یگانه خودش، چیزی نیست به جز این که قوهیه که به صورت یگانه میاد از کار میندازه ساختار سیاست رو و هر گونه ساختاری رو که به قول آگامبن این وضعیت استثنایی رو برقرار میکنه. شکل زندگی چیزی نیست به جز در واقع پهن شدن خودش، اگر بخوایم لفظ هایدگر رو کار بریم، پهن شدن خودش به منصه ظهور رسیدن خودش در عرصه موجودات. و از این نظر روشنه به نظر من که این شکل زندگی ملهم مستقیما از دازاین هایدگر. توی ادامه متن نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم، آگامبن در نسخه دوم یک بند اضافه میکنه که اون بند خیلی مهمه برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی بین دوتا نسخه از همون متن اتفاق میفته. اونجا ما میگه که شکل زندگی چیزی نیست به جز یک رخداد محض، رخداد محضی که عرصه خودش رو میگستره، خودش رو پهن میکنه در یک آن زمانی که میاد تاریخ رو کاملا قطع میکنه. با مفهوم رخداد آشنایین، میدونیم که رخداد ویژگیش اینه که در واقع خودش رو در یک بستر زمانی خارج از تاریخ پهن میکنه. اونجا نقطه‌ای که برای آگامبن شکل انسان به عنوان اسم جدید سوژه شکل میگیره. باز اینجا برای این که بهتون اشاره‌ای رو بدم که کمی روشن‌تر میکنه بحث نسبتاً انتزاعی رو که من براتون گفتم در متن دوم آگامبن، توجهتون جلب میکنم به گزاره اصلی وجود و زمان هایدگر، گزاره اصلی که بعد نامه معروف درباره اومانیسم هایدگر سعی میکنه مبسوط درباره اون توضیح بده. اونجایی که هایدگر میگه موجودیت انسان، ذات انسان چیزی نیست به غیر از هستی یافتن او، ظهور و بروز او در عرصه موجودات. Das Wesen des Designs liegt in seiner Existenz. Design در Design موجودیت، Wesen چیزی نیست به غیر از خود اگزیستنس انسان. اون چیزی رو که هایدگر به عنوان در واقع سعی میکنه که به عنوان دوگانه مصنوعی نشون بده با مفهوم دازاین، یعنی یگانه شدن از یک طرف ذات یا موجودیت انسان و از طرف دیگه هستی. همین چیزیه که در نزد هایدگر شما میبینید در یگانگی بین حیات و شکلش، در یگانگی بین بودن و زبان، و در یگانگی بین به وجود آمدن و به زبان آمدن. تمام این دوگانگی ها اینا دوگانگی های کاذب متافیزیکیه که باید از بین بره. این رخداد کجا اتفاق میفته؟ مسئله اصلی اینه، مسئله سیاسی اصلی اینه، سوال اصلی ما از آگامبن اینه. این رخداد در واقع همون رخدادیه که از قبل اون انسان تبدیل میشه به انسان در اجتماع، در پیوند اجتماعی، در مبارزه سیاسی به مفهوم عام، در مفهوم تاریخ به معنای پیشرفت تقویمی در زمان. این رخداد اتفاق نمیفته، این رخداد انسان رو میبره به اون جایی که همه این روابط گسسته میشه، چنان که گفتم در اون آستانه‌ای که قبل از تاریخ، قبل از اجتماع و قبل از همه اینا جای میگیره. این رخداد انسان رو از تاریخ جدا میکنه. اینجا اولین اشاره رو میخوام در واقع بکنم به قرابت با فلسفه اسلامی. درست همین رخدادی که هانری کوربن به عنوان نقطه کلیدی فلسفه اسلامی هست میدهش. رخداد سوژه شدن عبارت است از برکندن انسان از تاریخ. سوژه بودن و سوژگی چیزی نیست که در سیاست به معنای پولیته یا شکل بگیره. سوژه در واقع انسان رو از بطن تاریخ، از بطن سیاست شهری میکشه بیرون. شهر به عنوان مظهر و عرصه سیاست میکشه بیرون. اونجاست که فقط سوژه میشه وجود داشته باشه. نکته سومی که توی این متن میبینیم برمیگرده به باز تعریف مفهومی که برای در واقع برای آگامبن از همون اول کلیدیه، ولی دیگه الان شکل دیگه‌ای پیدا می‌کنه. مفهوم مولتیتود یا تود است. مفهوم مولتیتود همچنان که میتونین حدس بزنین دیگه هیچ عینیت تاریخی اجتماعی نداره. در متن اول اگر مولتیتود خیلی نزدیک بود به نگری، در متن دوم بدون اینکه اسم آنتونیو نگری بیاد، در واقع روی سخن آگامبن به آنتونیو نگریه. مولتیتودی که ازش حرف میزنم آگامبن میگه دیگه هیچ موجودیت اجتماعی، اقتصادی یا حتی تاریخی نداره. این مولتیتود خودش رو تعریف میکنه فقط از رهگذر یک قوهی که این قوه تفکر جهان شمول عام هست بین آحاد توده ها. این تفکر جهان شمول عام نقطه یه که همه اینا رو وصل میکنه. محل ارجاع آگامبن و چیزی که حذف میشه، این دو نقطه‌ای هستن که اینجا برای من مهمن. اصطلاحی که حذف میشه در متن اول، ما یک جنرال اینتلکت داریم که برای کسانی که مارکس رو میشناسن خیلی مهمه. جنرال اینتلکت اون چیزی که توده ها به معنای مارکسی رو در واقع تعریف میکنه. مارکس میگه که آقا یه در واقع پیوند دهنده توده ها این عقلانیت انزمامیه که در میان همه اونا منتشره بدون اینکه یک جای ثابتی بشه اونو در واقع در یک فرد خاصی بشه اونو جای ثابتش مشخصه، اونجا پرولتاریاست، ولی بدون اینکه اونو بشه در جای خاصی شناسایی کرد و در واقع مکانش رو تشخیص داد. دیگه آگامبن هیچ نسبتی با مارکس نداره. حتی جنرال اینتلکت هم از متن دوم پاک شده، برای اینکه دیگه او یک نوع دیگری به سیاست نگاه میکنه. در عوض ارجاعی که در متن اول و در متن دوم وجود داره و برای ما مهمه، ارجاع به ابن رشد و عقل هیولانی ابن رشد. حتما میدونید که آگامبن به لحاظ تخصص آکادمیکی متخصص ابن رشدی های لاتین و دانته است، برای همین بسیار خوب فلسفه ابن رشد رو میشناسه. دیگه از این به بعد توده با مفهوم عقل هیولانی ابن رشد، عقل هیولانی برای یادآوری میکنم در واقع قوه فاکره است، اگه بخوام خیلی هم دقیق نباشن در اصطلاحاتم، قوه فاکره است مشترک بین همه انسان ها. همه انسان ها در واقع مشارکت دارن در یک عقل، عقل هیولانی. نحوه مشارکتشون بسیار پیچیده، بدی و زیباه. اینطور نیست که یک عقل مادی یک جایی باشه همه اونا مشترک بکنن. هر انسانی که فکر میکنه در واقع این قوه رو یه جوری درش مشارکت میکنه و ولفر میکنه. این در واقع اون نقطه یه که آلان منوش دست میذاره برای اینکه مولتیتود رو تعریف میکنه. حالا نسبت با فلسفه اسلامی به اینجا ختم نمیشه، برمیگردم سریع بهش. اونجایی که بیش از هر چیز پروژه آگامبن در ذاتش، ماهیتش و در ارجاعش نزدیک میشه فلسفه اسلامی، بازگشت بدی او به کل فلسفه نوافلاطونی، به خصوص شخص افلاطون. این اتفاق از کجا میفته؟ از اونجایی که در دیگه این عقل تبدیل میشه هرچه بیشتر و بیشتر به عقل حضوری که ما ریشه‌اش رو میتونیم در افلاطون داشته باشیم. اون چیزی که برسازنده رهایی بخش انسانه در واقع، و اون چیزی که ابزار اوست، حربه اوست در مقابل لوگوس، این عقل حضوریه، این کانتمپلیشنه که به او اجازه میده در واقع وضعیت استثنایی کاذب رو فصل بکنه، وضعیت استثنایی حقیقی رو برقرار بکنه. وضعیت استثنایی حقیقی عبارت از تصویر، وضعیت استثنایی حقیقی عبارت است از برگرداندن اون چیزی که آگامبن بهش میگفت تبعید، تبعید سیاسی، حیات برهنه که تبعید میشه، از حیات سیاسی جدا میشه، از دولت شهر جدا میشه و میره بیرون. برگرداندن و قلب این در واقع ساختار تبعید اون چیزیه که در واقع کلید رهاییه. برای همین هم هستش که در واقع فرمول با وام گرفتن از یک فرمول افلاطینی، آگامبن اون رو به عنوان حربه‌ای در برابر میگه. اگر سیاست در واقع هجرت ناشی از سیاست، سیاست ما رو مجبور میکنه به جلای وطن، اگر سیاست ما رو تبدیل میکنه به بی وطنهایی، حربه ما در مقابل او سیاست راستین اعمال قدرت در مقابل این اعمال قدرت نیست. حربه راستین اینه که ما این هجرت ناشی از سیاست رو تبدیلش بکنیم به یک سیاست هجرت، سیاست هجرتی که در واقع وام میگیره از فرمولش رو، بدون اینکه سیاست نزد افلاطون باشه، فرمول کلیش رو وام میگیره از افلاطون. این سیاست هجرت عبارت از چیز؟ عبارت است از یک کانتمپلیشن، یک مشاهده، مراقبه و تفکر حضوری بین یک نفر و یک نفر. میگم نفر ولی فرد نمیگم، بین یک، بین دو تن یا دو نفر. این نفر حتی اسمش انسان هم نیست، فرد هم نیست، سوژه هم نیست. برای اینکه این نکته روشن‌تر بشه، من برای شما یک فرازی رو به قول تلویزیون ایران، یک فرازی رو براتون انتخاب کردم، ترجمه کردم که کاملا گویاست. فصل 6 بند 4 کتاب استفاده از بدنها. در سنت فلسفی یونانی، مهاجر و بیشهر، بیشهر به معنای اپولیس که نقطه مقابل شهروند، پولیتس است. در سنت فلسفی یونانی مهاجر و بیشهر سیماهای خونسا نیستند و بنابراین برای فهم کامل شعار افلاطون لاجرم میبایست آن را در بستر حقوقی سیاسیش قرار داد. افلاطون از شباهت میان حیات فلسفی یعنی کانتمپلیشن و هجرت بهره میگیرد و آن را به نقطه نهاییش سوق میدهد. او از این رهگذر سیمایی جدیدتر و البته رازآمیزتر از تبعید پیشنهاد میکند، رابطه‌ای بنا شده بر محور تبعید که در آن حیات برهنه به دام افتاده، یعنی همان رابطه‌ای که در هوموساکر یک به عنوان رابطه سیاسی بنیادین شناسایی کرده بودم، اینجا به خواسته خود فیلسوف بدل می شود. او اصلا یک چنین چیزی را مطالبه می کند. منتها از قبل یک چنین روی کرده تازهی، این رابطه اساسا تغییر ماهیت داده و سرشتی ایجابی می یابد. یعنی خود را به صورت نوعی قرابت یا صمیمیتی سرخوشانه تثبیت می کند. به عبارت دیگر، به صورت مواجهه‌ای دقیقاً تک به تک، تک به تک به مثابه شماره خاص آن سیاست برتر که منظور من است. و اینجاست که مهاجرت سیاست یا مهاجرت ناشی از سیاست جای خیش را به سیاست مهاجرت می‌دهد. همینجاست که فلسفه دیگر در هیئت کوششی ظاهر می‌شود به منظور ساختن یک زندگی یا حیات که در این حال هم ابر سیاسی و هم غیر سیاسی است. سوپر پولیتیکا اپولیتیکا. البته که یک چنین حیاتی به واسطه تبعید جدا و تک افتاده است، منتها حیات دیگر از خود جدایی ناپذیر گشته و به نهایت نزدیکی با خیشتن رسیده است، آن هم از رهگذر نوعی نارابطه که در هیئت هجرت یک نفر نزد یک نفر متجسد می شود. فرمول مال افلوتینه. هجرت یک نفر نزد یک نفر در واقع در فلسفه افلوتونی نوع رابطه است که نفس با احد برقرار میکنه. یک نفر نزد یک نفر یا تک به تک تنها یک معنا دارد. همچنان آگامبن که دارد. این معنا معنای زیله. با هم بودن ورای هر گونه رابطه ای. این در واقع اجتماعی که می آید، اسم کتاب دیگه آگامبن، اجتماع سیاسی که می آید از نظر آگامبن اینه. با هم بودن بدون هیچ پیوند اجتماعی، هیچ گونه رابطه ای بین ما نیست. شکل حیات درست عبارت است از یک چنین تبعیدی که دیگر نه در قالب یک پیوند یا دوگانه اخراج ادغام حیات برهنه، بلکه در قالب نزدیکی و صمیمیتی بدون رابطه در می آید. من فکر نمی کنم که کسی بتونه موجزتر از این و دقیقتر از این برنامه کل فلسفه اسلامی رو تعریف کنه. برنامه کل فلسفه اسلامی عبارت است از برکندن سوژه از هر گونه پیوندی، از هر گونه رابطه‌ای، غیر سیاسی کردن مطلق او برای اینکه در یک رخداد فراتاریخی او تبدیل بشه به سوژه، تبدیل بشه به انسان کامل اگر واژه سنتیش رو میخواد. و در صورتی که آگامبن اسم این رو میذاره سیاست. اینجا اونجاست که میخوام خیلی خلاصه، با این که فکر میکنم خیلی زیاد دیگه دارم حرف میزنم، چند تا اشاره بکنم در مورد این که چرا میگم که فلسفه اسلامی به نوعی آتیه پروژه آگامبن رو از قبل بهش تحقق بخشیده و چرا میتونست او رو نجات بده در این راه. به خاطر اینکه اگه یک نگاه آسیب شناسانه به فلسفه اسلامی بکنیم، اگه اون خوانش آگامبن از فلسفه اسلامی رو که تا ابن رشد رسیده کمی ادامه بدیم، اگر به همون قرن در واقع بزنگاه تاریخی فلسفه اسلامی در قرن ششم و هفتم، یعنی قرن دوازدهم میلادی نگاه بکنیم، میبینیم که این نوع خوانش افلوتین در واقع نقشه راه فلسفه اسلامیه برای اینکه اونو کاملا غیر سیاسی بکنه. در این غیر سیاسی شدن فلسفه اسلامی میره به سمت یک نوع چیزی که من بهش میگم سیاست دوستی، سیاستی که مبناش در واقع محورش و ستون فقراتش ایده و تفکر عرفانی ولی و ولایت، که منجر میشه به تعطیل کل فلسفه سیاست در بستر سنت اسلامی. و اون وقت در اینجاست که ما با چیزی روبرو خواهیم بود که باز حتی خود آگامبن هم موافقه که این جامعه مورد نظرشه، اونم حلقه اولیاست. هر چیزی که من در زبان فرانسه ترجمهش میکنم به نوعی پولیتیا اگزیستانسیل، نوعی پولیتیا به معنای اجتماع سیاسی، که این اجتماع سیاسی ماهیتی یکسر وجودی داره، هیچ گونه پیوند اجتماعی رو بر نمیتابه، اعضای اون افراد هستند.